On the 8th of August, 1991, the body of Shapur Bakhtiar was found in his residence in a Paris suburb. The activities of the last Pahlavi regime prime minister against the Islamic Republic of Iran, after fleeing the country, has had enemies point their finger at Iran. The charges against Zain al-Abidine Sarhadi, an Iranian embassy staffer in Switzerland, have given fuel for anti-Iran revolution forces to claim Bakhtiar's death a murder, blaming it on the Islamic Republic. The complete acquittal of Sarhadi proves the claim false. But the mission of the opposition of the Islamic Republic and anti-revolution forces does not end there. French media target Masoud Hendi, an employee of the Islamic Republic of Iran's broadcasting network in Paris.
الو بابا جون منم یه فوتبال دوش بازی کردیم داریم میاییم فقط کم بودمون چاییه دست در نکنم اول
بفرمایید. اختیار دارین. خیلی خوش آمدین. لطف کردین. بله بله. خوب. ببخشید شما این لحظه اینجا تشریف داشته باشین.
چشم.
من لباسم تعویض کنم بعد میام خدمتتون میرسم.
عجله نکنید.
خواهش میکنم اختیار دارین. خیلی خوش آمدین.
الو. سلام. جناب هندی. خوب هستید؟ ببخشید مزاحم میشم. من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق هستم. راستش برای پایان نامه داشتیم روی انواع ادله های اثباتی در حقوق کشورهای غربی کار میکردیم. به مورد قضایی شما برخوردیم. برامون خیلی جالب بود. بله. خواستم ببینم وقت دارید حضوری مزاحم شیم. لطف دارین. وقتتون رو خواهش میکنم. هر وقت شما بفرمایید. بله اگر امروز بشه هر جا بگین ما خدمت میرسیم. بله. خب یه جا میتونیم مثلا باغ فردوس قرار بذاریم. برای شما سخت نیست؟
The first meeting with anyone is always a hard thing for me. Let alone a meeting with Sayed Masoud Hendi. And it's not just because of his central presence in the complicated case I have chosen for my dissertation. Maybe my awkwardness is because his life runs parallel to the contemporary history of Iran. And all these things converge to make my research all the more absorbing.
سلام آره شما تازه اومده بودید
خوش اومدین
راحت اومدین
الحمدلله بله
آره اینجا که دیگه سینمایی بله.
همه دیگه آشنا می اینجا دیگه.
آره کجا تشریف داشتین
من صبح اول وقت ساعت 9 تا 11 خودی زبان در تدریس میکنم
Or maybe because of his multifaceted personal and social character a person with diverse occupations a teacher journalist soccer player filmmaker who is Masoud Hendi
من در 5 خرداد 1326 الان در مرز 69 سالگی است.
کجا به دنیا آمدی؟
من در سلیمان خانی خیابان پایین‌تر از شاپور، میدون شاپور با مکشاپ پایین‌تر به دنیا آمدم. بقیه دوران زندگی ما توی بازارچه قائم‌الدوله تو شاپور گذروندم. ما یه خانواده 5 بودیم، 4 برادر، 1 خواهر. من سومین نفر هستم، برادر بزرگتر، خواهر بعد من. ما بیشتر تحت سرپرستی مادرم بودیم. مادرم یه شخصیت فریخته تأثیر کرده بود و خیلی در امر بچه‌ها اهتمام داشت، در امر تربیتشون. فقط متاسفانه مادرم رو زود از دست دادیم. مادرم مریض بود، سر 40 به دنیا حیات گفت. تنها شدیم اونو.
همیشه بچه که با هم بود. 4 دارم. مادرم سرطان گرفتن فوت کردن. بدون مادر این رو بزرگ کردن. این بچه پیش با ایمان بود. مثلا کوچولو بود و هیئت داد، رئیس هیئت بود. غذا درست میکرد، کم. میاد بیرنج برمی کرد. به هیئتی ها میداد. ما امام حسین. این بچه که امام حسینی بود.
من علاوه بر درس که درس علاقه داشتم، از جوانی به ورزشم علاقه داشتم، علاوه خود به فوتبال. ناصر اجازی خدا رحمت بکنه مسیح ابو مسلم میرم. ما 2 انتخاب کردم برای تیم پاس، که همون شب که من اومدم منزل دیدم که اتفاق خانواده افتاده برای یکی از برادرم اینا دیگه. من تقریبا ورزش حرفه‌ای رو از اون موقع گذاشتم کنار.
چه اتفاقی؟
بله، من یکی از برادرم مهندس علیرضای هندی 18 ماه اسیر ساواک بود.
The first sign that would lead to the fate of Hendi was Savak's activities against the people of Iran, which fanned the flames of Hendi's rage against the regime. It was the beginning of serious revolutionary activities that forced Hendi to say goodbye to professional soccer and the PAS soccer team. The former defender now stands in defense of his ideological and revolutionary ideals.
بعد به یک کشور دیگه رفت که من فرانسه رو انتخاب کردم.
As time went by, anti-Pahlavi regime protests spread beyond Iran's borders. Students and clerics, residents in Western countries, acted as society's references on the front line of the battle.
وقتی رسیدم دیدم محیط یه فرمیه که اون رشته های دیگه خیلی با اون منویات من نزدیک نمی کنه. لازم اینکه من سینما رو انتخاب کردم. سینما میدونم شعبه مختلف داره اینا. من قسمت سیاسی، اجتماعی، جامعه شناسی خوندم.
رشته که بود اسمش چی بود بفرمایید؟
سینماتوگرافی بود اصلا.
همین سینماتوگرافی.
Besides studying cinema in France, Sayed Masoud Hendi has an active role in the Islamic movement of the revolution. The Union of Islamic Students Association in Europe is one of the important hubs of such activities.
قبلاً این محوطه اومده بودی؟
بله، چند دفعه اومده بودم اینجا. رادیو ملی تلویزیون هم اینجا مستقر بوده یا جا به اونم داده بودم. 1377 گویا دیگه شد به موزه تبدیل شد.
امروز اگر به درخواست ما اینجا نبودید کجا بودی؟
روزای 4 صبح که حتما میام امامزاده صالح. من سرخیز هستم، یعنی خیلی صبح در خواب بیدار میشم. یکی هم ورزش میکنم، بعد میام صدا و سیمای کاری دارم، بعد مطالعه دارم، بعد کلاس زبان دارم. یکی هم میشم اهتمام به تربیت اعضای خانواده و بچه ها و استگردن به مسائلشون و همه پدره که تعهد دارن.
خیلی آرامش آدم میده، آدم رو صبور میکنه. ولی کار خیلی سختیه. همین الان این فرش من حدود مثلا 6 طول میکشه. دومین فرشم فرش حضرت فاطمه زهرا رو بافتم.
بعدم خیلی خوب بچه داری میکنه. دختر بسیار خوب تربیت شده و ایشون هستم خود مادرم خیلی هوای بچه هاشو داره. یعنی مادر هم داره جبران میکنه. ما میره این پیش این دخترشو میبوسه، پسرشو میبوسه. عزیزم قربونتون برم.
سر میزنیم به بابا؟
بله معمولا هفته یه بار سعی میکنم بیام. لیسانسم دانشگاه تهران قرآن حدیث بود. سال فکر کنم 83 اگر اشتباه نکنم باز دانشگاه تهران دوباره ارشد فلسفه و کلام قبول شدم.
The children of Sayyid Masood Hendi have not enjoyed their father's company in recent years. But it seems his role in their early years set the direction of their lives. Hendi's scientific, political and religious activities in Paris entered a new phase. That was at the same time that Imam Khomeini was sent into exile to France. And the people of Iran started an Islamic movement.
یه تو پاریس مقداری مشکلات رفت و آمد و ایشون قرار شد که برن یکی از جای نزدیک که نزدیکترین جای دهی بود به نام نفلوشاتو. یه ده خیلی کوچیکی بود که وجود مبارک امام اونجا رو آباد کرد. نفلوشاتو از پاریس خنک‌تر بوده، سردتر بوده، دائم برف و سرما اینا بود. نقطه حالا صد نظر فیزیکی بوده، گرمترین نقطه عالم اون موقع نفلوشاتو بوده. وقتی که هم شاه از ایران رفت و بختیار حالا به عبارت جانشینشون 33 روزه که صدارت کرد اینا، امام براخره هیچ وقت ایشون رو به عنوان بعد از شاه قبول نکرد و هر موقع که میخواست خدمت حضرت امام بیاد ایشون میگفتن که اول استعفا بدن بعد بیان.
در یک از روزنامه ها گفته شد که ایشان به شرطی قبول می کنند که با من صحبت کنند که من از سمت نخست وزیری مملکت استعفا بدم.
بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
این شخص که متکفل حکومت شده است به ایل خودش خیانت می کند، به ملت خودش خیانت می کند و باید ایل بختیاری بدانند که این اشخاصی که به اونها خیانت می کند از جلو راه بردارند.
ما فقط التهاب این داشتیم که امام دستور میدن برای آمدن به تهران، یعنی مهمن به ایران.
به دنبال اعلامیه این که امام صادر نمودند و در آن اعلام کردند که به زودی به ایران باز خواهند گشت، دیشب اعلام نهایی را نموده و بیان داشتند که جمعه به ایران خواهند رفت. پس از آن شور و هیجان زیادی در سراسر ایران به چشم می‌خورد.
ببخشید ممکن یه لحظه بایستیم از این کیوس که یه روزنامه بخرم؟
Hendi is not a mere research case for me, although we are with him for this purpose these days. Sayyid Masood Hendi was a witness and a professional journalist to experience the movement firsthand. He is at the center of media and revolution researchers' attention.
چیزه؟ از نه؟ نه؟
نه جواب
بده. سلام علیکم. مخلص عزیزم قربانم. جان عزیز دلم. هواپیما پر. چون گفتن جمعیت زیاده هواپیما اول ما رو فرستن، هواپیما دوم حضرت امام اومدن. چون بختیار گفت که ما هر هواپیما رد بشه میزنم. اینا اومدن اصرار کردن به حضرت امام که آقا نرو نفل شده تک نکن. ایشون فرمودن که من دارم تنهایی دارم میرم، هیچ کی با من نمیاد. بعد ما رو تقسیم کردن. یا هواپیما رو فرستادن جلو یا پشت سر اومدن که حضرت آقا بود. بگین توی داوطلبان یه ده داوطلب شدن که با هواپیما اول بیان با این خطرم به جون دل بخرن به خاطر حضرت آقا و انقلاب اسلام. خدا نگهد عزیز من. این خدا حافظ آقای حاجی رضایی. اینم داره این مطلب کار میکنه. همه نگاهمون بود که بالاخره ما از دست این رژیم خلاصی داریم یا اینکه نه. کسی پیشبینی نمیکرد که به این زودی به این جریان به منصه ظهور برسه.
On the 11th of February, 1979, the revolution of the Iranian people came to a resounding victory. Just like other Iranians, Masoud Hendi was also ready to help materialize the slogans of the movement. Now is the time of action.
سال 58 کارمند رسمی سازمان صدا و سیما کارت دریافت کردم
با لیسانس
با فوق لیسانس هنرهای تجسمی
لیسانس
من لیسانس سینما دارم فوق لیسانس هنرهای تجسمی از کشور فرانسه خب ما نماینده داشتیم که نماینده قدیم بوده در دفتر ما در پاریس بعد عوض میکردن این نفر جایگزین میکردن و من چون گزینه بودم که هم فرانسه بلد بودم هم اونجا آشنایی داشتم اینا هم بالاخره در بطن انقلاب بودم اینا من انتخاب کردم چون کارمند سازمانم بودم من انتخاب کردم به عنوان مدیر دفتر صدا و سیما وارد پاریس بشم من رفتم پاریس هفته بعدش گویا از خاطر نمت جنگ شروع شد زمان جنگ تمام منافعشون برای پشتیبانی از عراق بود ما با دنیا جنگیدیم یا همه دیگه میدونم از آن دارن که ما با دنیا جنگیدیم این سوپر اتاندارده که مختص یعنی مال خود از
میفوختن
به عراق نخه اینا اصلا چیز خود شیستون وزیر امور خارجه شون من روزنامه کسی رو انتشار به نام لیبراسیون اونجا اصلا در صفحه چند به نام اکونومی نوشته بود که ما سوپر اتاندارد رو افر یا افقی که فعلش اینا یعنی تقدیم میکنیم برای بالانس برای اکیلیبره یعنی برای تعادل بر دو کشور ایجاد بشه که ما اصلا هیچ جا کمک نداشتیم اونا کمک از اول تا آخر هم داشتن تازه میخواستن تعادل هم 90 میلیارد دلار فقط چیز در دوران جنگ عراق به فرانسه بدهکار بود اصلا منافع دنیا رو میدیدن که ایران شکست بخوره
At the time of the West-imposed war on Iran, several anti-revolution groups and figures, such as Abdul Hassan Bani Sadr, Masoud Rajavi and Shapur Bakhtiar, fled to France and other Western countries, where they pursued traitorous activities against Iran under the support of those countries.
Bani Sadr and Rajavi رفتم به پناهنده شدم نستم تا مدت ها ایشون خودشو به عنوان رئیس جمهور چیز میکرد معرفی میکرد
مسعود رضوی رهبر سازمان مجاهدین حق که اکنون در فرانسه به سر میبرند تشکیل یک دولت موقت را که جای رژیم آیت الله خمینی را بگیرد اعلام داشتند
در پاریس ابوالحسن بنی صدر خود را رئیس جمهوری در تبعید اعلام میکند و در بخش دیگری از پایتخت فرانسه شاپور بختیار با تاکید میگوید که او نخست وزیر قانونی ایران است.
بهشت تروریستا گذاشتن. از گروه رجبی ها گرفته با ازنابش یا همین اپوزیسیونی که متعال بنی صدر اونه. شما هر موقع مشکلی برای ایران ایجاد میشه اینا این آقایونه که اصلا هیچ محلی از اعراب ندارن در بین ملت ایران میاریم باشون مصاحبه میکنین. همین کاخ الیزه خودشون میگه فرانسه. چرا این دوتا کشور میگه؟ کاخ سفید الیزه. چون مقرشون اونجا بوده موقعی که حزب جمهوری اسلامی ایران با اون وضع افتاد اینا تو فرانسه بودن بنی صدر و این مردک اصلا اینا با اون ترور نمیدونن اینا لیست تروریست هم درشون رو بردن تا
These are all introductions to my qualitative research about a judicial order issued against Masoud Hendi under the pressure of French media propaganda. It may take a lifetime to survey all the aspects of Hendi's life. We felt uncomfortable in the days and weeks of disturbances surrounding Hendi, even though he proved his kindness to us as we spent more time with him and our relations became closer and more intimate.
شاید خارج من به فرانس 24 امکان دارم فقط داشته باشم اینا شبا هم از رادیو خودمون اخبار فرانسه رو میگیرم
Mais pourtant pas très inquiet et beaucoup d'habitants ne croient pas que le danger soit réel.
Des faits sur les habitants et tout est
La ambassade américaine en Irak au contraire la menace est très sérieuse. En cas de rupture du barrage pour l'ambassade américaine en Irak au contraire la menace est très sérieuse.
آن را به تونس گفت، آن را به ترکیه و سوریه هم گفت. در تونس در جای دیگه هر سوءقصدی که میشه طرف داعش، اینا کلمه داعش یا کلمه تروریست نمیگن. میگن ارگانیزاسیون اتا اسلامیک. اتا یعنی دولت. دولت اسلامی. یعنی از دولت اسلامی حرف میزنن.
The war ends and the period of reconstruction kicks off. Sayed Masoud Hendi takes part in the post-war reconstruction activities while he is still an IRIB staffer in France.
ما اولین کسایی بودیم که این تلفن کارتی رو تو ایران اصلا هم ثبت کردیم. خب میرفتم اونجا خریدم میکردم هم با تلکومونیکاسیون هم با مخابرات هم با اونجا در رابطه بودم دائم میرفتم فرانسه میمدم.
Anytime anything happened to the western backed figures from the former Pahlavi regime, the finger of blame would be pointed at Hendi and his revolutionary friends. Due to Hendi's activities and record in the previous regime.
هر دفعه ما رو احضار میکردن. یه نفر پشت شد، ما رو بندن گروه لندن فلان بود. گفتن آقا شما. من هم داشتم ورزش میکردم. گفت چطور ایشونو کشتن؟ شما هم چه ورزش میکردی؟ گفتم خب من هر روز صبح نزدیک خونه هم بود، خب میرفتم اونجا ورزش هم میکردم. گفتن این نمیتونه اتفاقی باشه. و خیلی به ندرت آدم این موقع صبح میره ورزش. گفتم خب فرانسوی نمیرم، من ایرانی هستم، من سرکزن هستم، همیشه میرم. حالا قبول نمیکرد. اما بالاخره من بردم بازداشتگاه برای اولین بار. این خونه با دستبند دستگیر کرد، من بودم بازداشتگاه. من کاری نبودم. سم هیچ کاری اومدن تو خونه هر چی ویدیو داشتیم فلان اون موقع از این ویدیوهای چیز بود همه رو جمع کردم بودن ببینن چی چیه
Shapur Bakhtiar was killed in a Parisian suburb in August 1991. At that time, Masoud Hendi and his family were at their home in Tehran.
من یک ماه بعد از قتل بختیار اومدم
بختیار اونجا کشتن اصلا بعد من ایران بود شما بود
من از ایران که میخواستم برم با خانواده یعنی مادر بچه ها و شش تا بچه رفتیم فرانسه اولین کاری که کردیم گفتیم این بچه ها میخوان ثبت نام کنن کدوم مدرسه دادین کی موقعش اینا داشتیم مشاوره میدادیم حرف میزدیم اینا من 13 روز تو پاریس بودم
ظاهرا مثلا برای تفریح و اینا رفتیم مثل اینکه بنا هم یعنی پدرم تصمیم داشتن که حالا یه محکی بزنن و مثلا ماندگار شن
تو خود پاریس که بودیم انقدر مشهود بود که دنبال من تقریبا میکردن حالا یه خرید بکنیم یه خانمی که فروشنده گفت شما آقای مشهوری هستی اینا گفتم نه چطور مگه ببین چند نفر دنبالتونن تا اینکه یه شب روزنامه ایرانی به نام روزنامه ایران که در انگلستان منتشر میشد دیدم اسم خدا من دیدم
سه شنبه شایی بود اگه اشتباه نکنم این برادر کوچیکم محمد علیمون گم شد مادرمون حجاب سرش کرد و لباس پوشید و رفت دنبال اونو پیدا کرد
حالا این مشتبه که اینجا هست کوچولو تو بغل محسن 12 ساله.
بعد تو مسیر برگشت به سمت هتل اون طبقه که خودمون ساکن بودیم یادمه که چند نفر همراه ما اومدن.
تا اینکه ریختن تو این هتل آپارتمانی که ما زندگی می‌کردیم،
یه فکرشون دست منو سفت گرفت و
فکر کنم 7 8 نفر بودن.
خیلی بد وارد شدن. به کتابخونه بد جور می‌گردن.
در نزدن با کارت وارد شدن.
درو با یه حالا هیجانی باز کردن.
و لباس شخصی داشتن.
آتیلاوارای نه اینجوری. می‌خوان فقط رعب ایجاد بکنن.
ما اول متوجه نشدیم که چه اتفاقی داره میفته.
من قشنگ یادمه، یعنی شاید اگر به من بگن تمام دوران عمرت سخت‌ترین لحظه که بهت گذشت که بود همون لحظه بود.
ما از پدرم که پرسیدیم، پدرم گفت چیزی نیست، همینطوری اومده.
تمام پشت بون هتل پر از پلیس بود که واقعا که بچه‌ها ما که کوچیک بودن مثلا همه‌شون وحشتاً داشتن اینا ماستر نگاه می‌کردن.
پدرم جداگانه بردن، مادرم جداگانه بردن، شب که ما رو بردن اداره پلیس و یادم توی فضای خیلی تاریک و ترسناکی یادم قشنگ فضای خانم سیاپوست که همراه ما بود و صدایی که میاد تو هیچ کن نباشه تق صدای عجیب میاد پا میزنم اداره پلیس و اینها اونجا ما یادم فکر کنم بغضم کردم گریه هم گرفت و اینا همه چون با هم بودیم و شدید برام لحظه لحظه سخت یعنی داشت توضیح میداد ما که خیلی نمیفهمیم چی میگه
چی گذشت پینا
اصلا انگار دنیا سیاه شد برام
ما حدود 3-4 روز فرورشگاه بودیم خب بهانه گیری میکردیم
مادر ما فردا میاد پدر ما فردا میاد اونم جوابایی میدن که متوجه نمیشدیم چی میگن
استرس داشتیم که چی شده که ما اومدیم اینجا
دو سرد یه بار گریه میکردیم
مادرم سه روز از زندان بازجویی شد که بعد اومدن دنبال ما ما فرداش بکنم رفتیم ایران
اینا تو ماشین که من نشوندم ببرن به دادگستری با اون همه تجهیزات با اون همه حالا آدمایی که آورده بودن 4 ساعت 5 ساعت تو ماشین جون چستن 5 ساعت بچینه با یه قبری یه جب بریم بشینید لقمه نونی بهتون بدیم فلان بکن عین برده به گفتم میدونی برای چی اومدیم بگیریم گفتم بله برای قتل بختیاره گفت خوبه که خودت هم میدونی گفتم نه خودم نمیدونم تو روزنامه‌تون نوشتین که روزنامه فارسی نگفتم نمیدونم خب بعد ترجمه کنم چی نوشته اینا بهش دادم اینا که اومدن ما رو یک زب بردن دایره جنایی وزارت دادگستری میان شما متهم هستین که برای 2 نفر ویزا فرستادین که این 2 نفر با همین شکل شمایل با یک ویزای دیگه از کشور دیگه اومدن اینجا این دوتا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟
برای چندین نفر به علاوه این 2 نفر ویزا گرفته بودن
چند نفر؟
بیش از 30 نفر مدارکشون هست اینطوری که شعاری باشه اینا به رئیس دادگاه میگم که من برای چی اومدم اینجا یک ماه بعد از قتل اومدم چی رو ثابت بکنم خودتونم میدونی که من بیگناهم اونم با خانواده
Proof or excuse? Requesting visas for people from the French company Cypex was the court's argument to charge Masoud Hendi, a request for visas that were never used.
چطور آقای قاضی مسئله مثل اقدام یک شرکت تجاری که میتونست برای هر فردی ویزا بگیره هر شخص دیگه میتونست تقاضا بکنه از آقای هندی و متقاضی اخذ ویزا بشه با توجه به اینکه شرکت سیفاکسی که ایشون باش ارتباط داشته از محل برندش میتونست با کشور فرانسه ارتباط بگیره و برای افراد دیگری هم ویزا بگیره کما اینکه این کارم شده یعنی آقایانی که به عنوان مباشران و شرکای قتل آقای بختیار نام برده شدن تنها کسایی نیستن که آقای هندی برایشون ویزا اخذ کرده باشه
ما رو وقتی گرفتن اینا 3 روز بازداشتگاه بود بیشتر از 48 ساعت غیر قانونی بازداشت نگه داشتن اینو من 72 ساعت نگه داشتن از صبح زود سحر از من بازجویی میکردن تا غروب زور هم یه تیکه غذا میدادن میخورد رو زمین بالاخره با انگشت و ناپلا اینا نماز که میخوردم یه 2 رکعت نماز خوندم قسم جلاله میخورم که میتونم بگم نصف بیشترش حضور قلب داشتم اینو واقعا احساس کردم که یعنی تک و تنها هستم هیچ کی نیست اطرافم نمیدیدن
اصلا توی عالم دیگه بودم که دیگه وقتم اون نماز تکرار نشد. هیچ دیگه نداری، تمام رفقاتم یه رفیق دیگه نداری، ما یه رفیق داریم اونم خداست. هر چند وقتی وقت سلول اون عوض میکردن، سلول عوض کردن خیلی اذیت میشید. شما مثلا چند تا دونه کتاب داریم و کفش داریم، بعد دونه پیه دونه چیز پتو، از این پتو سربازی خودمون، اینو با گره میزنن و میزن رو دوشت، از این پله با اون پله، از یه جا با اونجا هشت طبقه پله بود، دو طبقه با بالاخره این قدم میدوند، این قدم میمد، این قدم تا توی سلول بود. ما سه سال اول بازجویی رو کسی باور نکنه، سه سال اول بازجویی رو ما ممنوع ملاقات هم حتی بودیم.
It's a question mark as to what the judicial system of France was looking for in 3 years of interrogations.
اگه این دقیقا فرض بکنم دادگاه تا انتهای اونجا، تا انتهای اون تا دادگاه بود، تعدادی مدعوین، حال مدعوین همون اپوزیسیون بودن، اونا اونور میشستن، بعضی آقا نگاه هم باشون میفتاد میدیم چند نفر با دست دارم مثلا ما رو به اصطلاح خودشون تهدید میکنن. یه چیز دیگه بیارم که خود چیز دادگاه رو نشون داده، خیلی جالب بود. اینا این کل دادگاه است، این کل دادگاه است، این وکلا هست نشستن اینا و اینا خودشون رو بالاخره، اینا این عکس خود دادگاه است. ببینید لاکو اکیته لند تو اکیزه، میگه با یه نفر از اینی که اومده تو، یعنی با یه نفر از این اکیزه، یعنی این کسی که متهم هستن.
The charge brought against Hendy is, however, insistent upon his revolutionary positions.
تو دادگاه خود بختیاری که خودشم در قید حیات بود، اون موقع من نماینده سازمان بودم، با آقای دلفی میرفتیم تو دادگاه به عنوان خبرنگار. بختیاری که میرفت پشت میکروفون که خوش دفاع بکنه فلان اینا، در لابلای اراضی که میگفت اینا به ساعت مقدس آقام توهین میکرد.
از قطب شمال تا جنوب کسی به من کمک بکنه برای براندازی خمینی، این چیز را میپذیرم.
من به عنوان هم ایرانی هم خبرنگار بلند میشدم و غیرقانونی هم بودم، داشتم اعتراض میکردم که این مردک موقع که تو ایران بوده و مدت کوتاهی صدارت داشته 5000 نفر رو به قتل رسونده. روزنامه لومتن به نام صبح در اونجا تیتر درش میمیسه، ریشوی معروف اومد گفتش که بختی 5000 نفر رو کشت، تیتر رسون کرده.
ریشوی معروف
یعنی دو سه نفر بیرون کرده بودن دیگه تو دادگاه، تا هدف هم میفتن بسیدش بیرون هم میکرد. بعد گفت ریشوی معروف که بیرونش کردن در موقع اخراج از دادگاه، بلند بلند این حرف رو زد. و تو این دادگاه هم خودش رو نوشتن تو این دادگاه که دوباره آقای هندی همینی گفت که اون موقع گفته بود. حالا من تا دفاعیاتم گفتم بختیار خائنه، تو روزنامه نوشتن ایشون از بختیار چیز داره، کینه داره. فیلمایی که بچه ها گرفتن حضور داشتن برام فرستادن، یه سی دی دارم اینو نگه داشتم به خاطر اینکه چیزهایی که در من در دادگاه گفتم اونا شخصی برداشتن و اعلام کردن که شما از فلان کس کینه دارین، مردم دارن با دستای خونی هم حرفی که من اونجا زدم دارن میگن.
پلی میکنیم ببینیم.
بله بفرد. خیانتی که 5000 نفر بیشتر تو ایران کشته، این خیانت نیست؟ هنوز این ملیه؟ دوستدار ملتشه؟
که مسلمه که کشتاری که دیروز به دستور آقای شاپور بختیار به قول خودش حکومت ملی و سوسیال دموکرات داره انجام میده، تنفر خودمون رو نسبت به اون ثابت بکنیم و بعد فرزندای خودمون رو، برادران خودمون و پسران خودمون رو از مرگ حتمی که ممکن در اثر کمبود خون بهشون دست بده نجات بدیم و ثابت کنیم که اتحاد و همبستگی ما هیچ وقت گسستنی نیست، حتی اگر تمام مردم ایران هم بخوان با گلوله و مسلسل و توپ و تانکی که به وسیله امریکا با خون ملت، با خونی که در تمام رگ‌های ما جریان داره خریدن، باز به طرف خودمون میگیرن، اونها رو در واقع از بین ببرید.
من وقتی که با یکی از خبرنگارا در میدون شاهد درگیری بودم مجروح شدم. من به اونجا نرفته بودم که درد سر درست کنم، من اونجا بودم که واقعیت رو گزارش کنم. امروز صبح شنیدم که آقای بختیار در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته که دموکراسی یعنی همین. و این ریسکیه که در شغل ما هست. من اینو قبول دارم. ولی من دولت بختیار رو نمیبخشم. نه تنها به خاطر تیراندازی به من، بلکه به خاطر اینکه انقدر راحت به مردم توی خیابون شلیک میکرد. مردمی که فقط اونجا بودن و حتی درگیر نبودن. این باعث خجالته که اینطور به مردم بیدفاع شلیک کنن.
گفتم یه آدم خائنی بوده و یکی از نوه‌هاش که اون جلو نشسته بود اینا بلند شد به طرف من آب دهن انداخت. بعد من گفتم که خیانت چم الان شرح میدم، شما بگین خائنه یا نه. من نمیگم خائنه، شما قضاوت بکنی. ایشون برای ما صدام هیتلر بوده. زمان میتران ثابت کرده بودن که مارشال پتن خائنه به خاطر همکاریش با هیتلر، و من یه قیاسی کردم که هیتلر ما هم صدام بوده. و بختیار که نفر اول مملکت بوده وقتی از ایران فرار کرد رفت عراق. تمام گرید هایی که میدادن نقاط حساس ایران، ایشون دو دسته داد به صدام و در قبل پول گرفت، بعد اومد فرانسه. حالا شما بگید خائن بوده یا نبود.
وقتی که من آمدم اینجا دولت عراق به من یک کمکی کرد. از اون روزی هم که در جنگ با ایرانه من یک دفعه پا در اونجا نبود.
Mais dans les jours derniers.
D'autres jours derniers, non, je n'étais pas à Bagdad, j'étais ailleurs. Mais enfin, j'étais ailleurs, ça, je peux le garder comme secret. Vraiment, je n'étais pas en Irak.
Bakhtiar, یک کودتا نوجه رو چیز کرد، علم کرد. اصلا طرفداران بختیار بودن. این هم خواستن کودتا بکنن، نظام سرنگون بکنن دیگه. ایشون تا روز آخر اگه موند گفت نه من استعفا نمیدم، خائن نبوده. پنج هفته، پنج روز درم، 25 جلسه دادگاه داشتیم. این پنج هفته که ما دادگاه داشتیم به دوشنبه یک شنبه ها، عدم سلول تا دادگاه پنج بار تفتیش و عریان کامل، بعد برگشتن به همین صورت. ما ساعت هفت بعد از ظهر دادگاه تمام شد، 11 به خوده میرسیم سلول. 6 صبح در سلول میزدن آماده باشی. خودم آماده میکنم که برسیم بر اونجا. 9:30 میرسیدیم، 11 پشت در میفتیم تو. شما از اولی که ما تو بازداشتگاه بودیم آزاردهنده بود. به تو که بعد دادگاه برمیگشتیم میافتیم تو سلول 8 متر میرسیدیم، فکر کنم برسیم خونمون. چرا؟ چون این کارو میکردن، خودشون میگه اونوکس، یعنی میشکونیمت که نتونی تو دادگاه خود دفاع کنی. دستمو شکوندن، به من گفتش که دستت از پشت بعد ببندی. اینا یه ماشینه درست کردن، تو خود ماشین قفس قفس درست کرده بود. در این قفس باز میکردن، ما میگیم توی ماشین میشستیم، بعد یه دونه صندلی گردا داشت، ما میشستیم روشینه. دستم پشت میرسن پامونه که بسته بود. به این نگهبانه گفتم دست من اپوش نمنده، گفت بعد اپول، گفتم بس دادگاه نمیام، گفت بعد بیایی. گفتم نه، گفت به زور میبرم. این دست چرف من گره اینجوری کشید از عقب، اینجوری شکست. ما با سر رفتم به زمین. یا اون یکی بونه که ما تو هم حالت بیوشی، گفت بکنم که ایله مار، یعنی گفت انگار فکر کردم مرد. اون گفت نه، برشن منو با ماشین چیز سری بودن بیمارستان. ما تو بیمارستانیم، دکتر فرانسوی داره به این پلیسه میگه که آقای پلیس، این آقا که دستم پاشو بستین، سنش هم که بالاست، اون دستم بسته، این دستی رو که میخوام عکس بگیرم. گفت نه، این دست با زنجیر به دست منه، با این دست عکس بگیر. یعنی خودشون اعتراض میگردن.
سید مسعود هندی is finally charged after enduring torture and long periods of interrogation. He is charged with abetting murder. Under French law, that's a person that facilitates the crime.
چون معاون در قانون مجازات فرانسه دقیقاً به فردی اطلاق می شود که مستقیماً و فیزیکاً جسماً در محل انجام عملیات اجرای جرم هیچ مداخله‌ای ندارد اما به واسطه فعل‌هایش، افعالش، رفتارش زمینه ساز وقوع جرم می‌گردد مثلا شخصی را تحریک می‌کند شخصی را تطمیع می‌کند و به طرق کلی‌تر موجبات وقوع جرم را آسان می‌کند بنابراین فرانسه و حقوق فرانسه معاون را ساده ساز مسیر مجرمانه تعریف کرده است
But did Sayed Masoud Hendi play a part in facilitating the crime?
من کاری انجام نداده بودم هیچ اینا ناراحت می چرا من دارم از دولتم دفاع میکنم
که شما در از بختیار کینه داشتین و گفتین خائنه یک دوم از نظام دفاع کردین با علم قاضی لنتیم کنوکسیون اعتقاد راسخ در علم قاضی شما محکوم کردین منو 351 هم کدتونه خودتون خوندین کد منو
The jury rejected the charge because there was no evidence or hard proof to substantiate anything. Hendy's charges were rejected, but French law allows the judge to issue the final verdict based on something called cognizance in case there is no enough evidence.
قاضی فرانسوی در بخش‌های از استدلال خود به این اشاره می‌کنه که من مستنداتی برای علمم دارم که بر مبنای علمم رأی به محکومیت به آقای هندی میدم. در هیچ کجای اوراق قضایی چنین ردی دیده نمیشه. ما آنچه که آقای قاضی به عنوان سورس استدلالش بهش اشاره میکنه واقعا نمیبینیم یعنی معلوم نیست محسوسات و مشهوداتی که مستند علم قاضی هستن چیها هستن و طبق قانون مجازات فرانسه اگر علم قاضی مجرا و محل و منشأ معتبر نداشته باشه علم معتبر نیست چون اگر جز این باشه میشه علم شخصی قاضی که نمیتونه ادعا بکنه من علم ماورایی دارم قاضی فرانسوی برای رأی دادن به هر اتهامی از جمله معاونت در قتل مباشرت در قتل باید دلایل استنادی مثل شهادت محکمه پسند شهود موثق یا اقرار یا دلایل و مکتوبات سندواری که نشان از این بده که حتما این شخص با این موضوع ارتباط داشته باشه در دسترسش قرار بگیره یعنی قاضی فرانسوی نمیتونه بدون دلیل رأی به محکومیت و حتی براءت بده
3 years of interrogations 5 weeks of court sessions 7 years of jail under special supervision this was the cost of defending one's ideals
یک ساعت صبح هواخوری داشتم یک ساعت بعد از ظهر تو هواخوری هم منو تنها بودم باز با سقف مشبک خودم که تو جمع چای میچسبه مثلا ما وقتی تو سلول بودی حالا وقتی با وقتا نمیشه اینا 6 سال من چای نخوردم دیگه چای رو علی خود در زمستان هوای سرد تو جمع خیلی میچسبه میخواد شما تنها باشین اینا خیلی به چای هوس نداشته باشین اما تو جمع میگن تنها چیزی که میشه در جمع خود همه با هم اشتراک داشته باشن اینا خوردن چای یه مختصر پذیره کوچیک چایی فقط به کمی از این چیز شیرینی اختیار داریم وظیفه بفرمایید نمیشه جمع
بچه ما تقاضای ویزا میکردن درست مهما با ویزاشون قبول میشد یعنی میخوام بگم ما قانونی انجام دادیم نمیگم با ویزای 6 تا بچه موافقت نمیشود اما یه موقع به شما ویزا میدن که شما موقع مدرسه‌تونه اینو 5 سال ادامه دادن
تبعات این مسائل این دوران اسارت ما هنوز بچه های من دارن میکشن
بچه‌هاتون هستن الان باشم صحبت
بله حتما هستن
واقعا حق ما نبود ما بعضی اوقات که خوابیم احساس می‌کنیم فکر می‌کنیم با هم داره با یکی دعوا شده ولی نه تو دادگاه است بلند شده تا خانم ما اصلا شوفاژ و دورت با اون میپوشونیم شبا با اون پدرم بخواد بخوابه چون باش هیجان دست میده پاش میخوره به یه جایی پاش میزن میشکنه سرش آسیب میبینه
اصلا من هیچ سر بیاد نتر یک ما بعد قرد بسن من یادم فرنگی هستم اصلا دنبال این چیزا نیستم موندم 7 سال انفرادی تصور بکنی اصلا معنیش یعنی چی؟ فیلم های مال زندان فرانسه ببینید شما تو هر زندانی هر 2 نفر که با هم اشکال پیدا میکنن دعوای میشه اینا بالاترین تنبیهش انفرادیه شکنجه یعنی شما انفرادی باشی اینا. یعنی 22 ساعت توی سلول بمونی نمیدونی چیکار کنی حالا اگه ما خدا نداشتیم دیگه چی
I explained the 2012 case to my supervisor, Dr. Akunani. He found it very interesting. He suggested we appeal against the court ruling. Even though the negative effects of the unfair ruling would never go away, when I talked about the suggestion with Hendy, I saw his face light up with happiness.
سلام علیکم جناب دکتر عزیز سلام عرض کردم حال موقع خوبه؟ بزرگوار هستی محبت دارین بله به این میگن سورپرایز من نمیدونم توی تشکر بکنم محبت کردین شما مستلزم اینه که حتما محضرتون برسم منم بله منم پرونده دارم در این زمین خیلی لطف دارین مصدر وقت میشم
چهارمین مرتبه است که چیز وکیل من تقاضای مرخصی داده بود برای من تقاضا داده بود که با من با مشهود اما نوشتن که همین چیزی رو هیچ اعتباری نداره و ما نمیتونیم یه همچین شخصی رو که خارجیه آزادش بکنیم دست که من با پاسپورت حقیقی و با اسم حقیقی دستگیر بودم
درسته هویت واقعی خود
هویت واقعی
به عنوان یک ایرانی که قدری شاید اطلاعات داشته باشم از نظام حقوقی فرانسه و نظام حقوقی بین الملل احساس کردم که شاید بتونم اگر واقعا اجحافی صورت گرفته کمکی داشته باشم در مسیر ترمیم و حداقلی سازی آثاری که تا کنون مستدام بوده و روا داشته شده به ناحق بر حق انسانی که قبلا در حوزه های هنری فرهنگی فعالیت داشته
With the help of my supervisor and during our research, we came across an interesting verdict in the case of 2012.
جالب اینجاست که در بخشی از رأی قاضی این عبارت دیده میشه. آقای هندی معاون و شروع کننده به عملیاتی است که معاونت تلقی میشود. به فرض اینکه قرار و امارات برعلی آقای هندی هم درست. به فرض اینکه فرض محال البته. به فرض اینکه آقای هندی هم ارتباط دوستی با اون آقایون داشته. با فرض همه این مسائل اساس این استدلال که قاضی فرانسوی که میداند قانون مجازات فرانسه شروع به معاونت رو جرم نمیداند تصریح میکنه به اینکه رفتار آقای هندی میتواند معاونت و شروع به این عمل باشه به شدت زیر سوال و نامعتبر است و ما در حقوق جزایی فرانسه در نیم قرن اخیر کدی نداشتیم در این حوزه که به ما اجازه بده بتونیم بگیم که صراحتاً شروع به معاونت رو جرم دونستن بنابراین همین کافی عدم تصریح قانون که بگیم رأی قاضی فرانسوی از این منظر به شدت بی‌اعتبار است
Put it in simple terms There are 2 charges in this case The first one is not a crime based on French law And the second has no supportive evidence
ما وقتی می‌بینیم قاضی به صیغه جمع و عطف اشاره میکنه به رفتار آقای مسعود هندی الان حق این رو نداریم خودمون این رأی رو تقدیم و تجزیه کنیم بنابراین بگیم خب حالا در حوزه شروع به معاونت درست رأی بی اعتبار در حوزه معاونت درسته وقتی که با واو عطف به لحاظ دستور ادبی میگم چیزی که در فرانسه هم میتونیم و در نظام ادبیات فرانسه هم میتونیم شبیهش رو ببینیم
اشاره میشه به عنوان اتهامی برای آقای مسعود نگه ایشون معاون و شروع کننده به عملیات معاونت هست، ما به این نتیجه میرسیم که واقعیتی که بین این دوتا عبارت به کار برده میشه نشان از همسانی و همسطحی این دو پدیده در لسان و قرائت آقای قاضی داره، کما اینکه در ادبیات فارسی خودمون هم همین هست. بنابراین من فکر میکنم که یک ظرافت قضایی در این چنین انشای رأی وجود داشته نسبت به آقای هندی که به گونه‌ای مفر و مجرایی برای گریز از اون انتقادات متأخر و بعدی به وجود بیاد و بنده چون واقعا هیچ اطلاعی ندارم از آنچه که در ذهن قاضی میگذشته، ولی نوع عمل کرده مکتوب قاضی و این رأی و این مستندات به من این اجازه رو میده که استدلال کنم که گویی قاضی میدونسته که آقای مسعود هندی معاون نیست، گویی که میدونسته شروع کننده به عملیات اجرایی هم حتی نیست، ولی با یک ظرافت خاص این دو نهاد رو در کنار هم قرار داده که ایراد به یکی از سوی دیگری خونسا بشه.
سه سال بازجویی برای متهمی که هیچ کار نکرده خیلیه. خودشون میگن که مافوق این یه نفر آدم جنایی، در حالی که ما پای بسته دست بسته هیچ کاری نداریم. چون یه این پرونده منو این همه عکس و نمیدونم اینا همه رو ندید گرفتن.
تحقیقات مقدماتی قدری محل ایراد هست، مثلا بازداشت تمدید بازداشت مکرر آقای هندی به بیش از 4 نوبت که بازداشت موقتی که در قانون مجازات فرانسه سقف تعریف شده داره و قاضی مرجع تحقیقات حق نداره سقف قانونی رو رعایت نکنه برای تمدید بازداشت.
48 ساعت بیشتر نمیتونه بازداشت کنه، یادن 72 ساعت در بازداشتگاه بوده.
علاوه بر مرجع دادسرا مدت زمانی رو تحت پاسخگویی دیگر نهادهای امنیتی بودن، بنابراین ایشون در بازه زمانی دیگه در آمد و رفت بوده. همین تردد و ترافیک که تحت مراقبت شدید امنیتی مدلی از بازداشت سیار بوده که آقای هندی این رو هم تجربه کرده، از این نهاد امنیتی به اون نهاد امنیتی.
من که سیطره وجودیم از خانوادم بیرونتر نرفته، اگه 2 شب نیام منزل حتما خانم به یه جای زنگ میزنه که من کجا هستم.
بله.
این طرف به قتل سوندن 2 شبانه روز که پسرش هم محافظش بوده، رئیس پلیس پارسی 16 بوده، محافظ محافظینش بوده، اینا ایشون 48 ساعت اون جسد افتاده اونجا، کسی حتی یک تلفن هم به این آقا نزد. بعد ادعا داشتن که ایشون رئیس یک اپوزیسیونی بوده که قرار بوده که نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه.
اگر کاری که میبایستی اون کار مخصوص که میبایستی بکنن و نکردن انجام شده بود، اون موقع ما میتونستیم خبردار بشیم و دنبالشون
بود. اون کار مخصوص حالا بعد از گذشت چند سال از این مسئله بازم بیانش فکر میکنی مشکل
میشه؟ نه بهتره نگم، چون کار پلیسیست که میبایستی بکنن و نکردن.
از این باب اومدن بازداشت طولانی و نظرات امنیتی به نسبت آقای هندی رو خواستن توجیه بکنن که یعنی یک لطف تعبیر میشه که ما ازشون سیانت کردیم، ما ایشون تحت مراقبت و کنترل داشتیم. اگر در بازداشت نگرش داشتیم مثلا بیش از اون نصاب قانونی، به خاطر این بود که نگران جان ایشون بودیم، در حالی که قانون دادرسی کشور فرانسه به ما اجازه چنین استدلالی نمیده.
پشت سر من که هنوز پنجره ها میله آهنی داره، هنوز یه خاطراتی برام از زندان داره. درهای بسته هنوز که بعد از 17 سال که من از آزادی میگذره، هنوز درهای بسته برام مشکله. یعنی حتی بعضی موقع سردمه باز میکنم میام بیرون، یه هوایی رو استشمام میکنم برمیگردم ناخودآگاه. یعنی هنوز در ضمیرم که درگیر بودم و خب 7 سال انفرادی خیلی سخت بوده، هنوز آثارش هست. نکاتی که نگاه میکنم میبینم یه پنجری بسته، یه دربی بسته، سینا مثل کسایی که نیاز دارن در رو باز کنن بیان، این نیاز احساس میکنم هنوز. وقتی میبینم یه گل نگاه میکنیم میبینم که باغچه هم زرد شده یا گل‌های دیگه رو رویده شده، می‌فهمیم زمان گذشته و سال آینده وقتی گل دیگه جایگزین می‌بینیم، یاد واقعاً به معنا یاد رستاخیز می‌افتیم. می‌بینیم که انسان‌ها با گل اخ دارن، با زندگیشون هم اخ داره. گل مظهر زیباییه. می‌خوام اینو نشونتون بدم. نگاه کنید این گله. این گل مظهر سختیه، در سرمای شدید گل میده. گفتن که انسان رو خداوند در سختی خلق کرده،
اما بازم در سختی میشه شکوفا شد. من تو خود زندان انفرادی که بودم بازگشت به خیشتن شد. اون زندگی که میخوام به زندگی الهیه یک موقعیت میخواد که خداوند بهتون عنایت بکنه اون موقعیت پیدا کنی. زندان با همه بدیات بوده اینا، انبیا اولیا هم در شکایت داشتن اینا، اما یه خصوصیت هم اینه که شما به خودتون بازگشت دارید، خودتون رو میشناسید، تنها هستین و واقعا اون لحظاتی که خدا رو احساس میکنید.